الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. این دعایه کریمه آخرین آیات سوره مبارکه طلاق است. اشاره‌ای به مسئله خلقت و جریان اراده و حکمت الهی در کار خلقت هست. می فرماید الله خدا همون کس است که هفت آسمان آفرید و از زمین مانند اونها را امر الهی بین اونها فرود می آید برای این که شما بدانید. مثل این که یعنی این مطلب رو ما می گوییم برای این که شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و اینکه خدا به هر چیزی از نظر علم و دانش احاطه دارد. یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است. در این دعای به چیزی اشاره شده است که در آیات دیگر قرآن هم آمده است، ولی در هر جایی یک قسمتی از مطلب در قرآن مسئله هفت آسمان مطرح است. یعنی نص قرآن مجید است که هفت آسمان وجود دارد. در این جهت نص است و آیا هفت زمین هم وجود دارد؟ این جهت اگرچه به اون صراحت نیست، ولی ظاهر همین آیه، تنها این آیه است که به هفت زمین اشاره کرده است، ظاهر این آیه این است که هفت زمین هم وجود دارد. بعد مسئله این است که امر الهی هم امر الهی میان این آسمان هاست که فرود می آید، که این ضمناً اشاره ایست به این که آسمان ها به یک اعتبار و به یک معنا محل حامله های امر الهی هستند، یعنی ملائکه و فرشتگان. این از جمله مسائلی است که مکرر مورد سوال قرار می گیرد و افرادی می پرسند. البته این از مسائلی نیست که تازه مورد سوال قرار گرفته باشد. از صدر اسلام این مسائل هفت آسمان، خصوصا با قرینه هفت زمین و خصوصا با بعضی آیات دیگری که در زمینه آسمان هست، مورد سوال بوده است. یکی از اون آیات این آیه است که دو آیه نظیر هم دیگر است، که یکیش در سوره و صافات است که دیگر یادم نیست کجاست. می‌فرماید ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. از سماع دنیا است، یعنی ما نزدیکترین آسمانها را با ستارگان مزین کرده ایم، نزدیکترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم. و در یک آیه دیگر دارد که و جعلناها مصابیح و لقد زین ها ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمانها را با مصباحها، با چراغها مزین کرده ایم، که ظاهر قضیه مثل این است که ما اگر بگیم این سقف را با چراغ مزین کرده ایم، معناش این است که این چراغ ها در زیر این سقف قرار گرفته است. اون وقت این هم از قدیم الایام مورد سوال بوده است که یعنی چه که ما نزدیکترین آسمان ها را به این چراغ ها مزین کرده ایم، که بدون شک مقصود از چراغ ها ستارگان هستند. در اینجا قرآن یک بیانی دارد از این نظر که نه با هیئت قدیم وفق می‌دهد و نه با هیئت جدید، یعنی به طور 100% نه با این وفق می‌دهد نه با اون. اما از نظر هیئت قدیم شکل خاصی داشت که به طور قطعی دیگه امروز منسوخ شده و باطل شده است، و اون این است که قائل به 9 آسمان بود. 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. قائل به 9 آسمان بود که اونها را 9 فلک می گفتند. و فلک اول یا آسمان اول عبارت بود از فلکی که به عقیده هیئت قدیمی که او را هیئت بطلمیوسی میگن، که ماه در اون فلک در اون آسمان اختصاصا قرار داشت و غیر از ماه هیچی دیگری در اونجا قرار نداشت. آسمان دوم محیط به آسمان اول بود و چسبیده بود، می گفتن مثل ورقه های پیاز که به یک دیگر چسبیده است، و بین آسمانی و آسمانی خلعی وجود ندارد و محال وجود داشته باشد. و در همه این آسمان یک ستاره فقط وجود داشت که اون عطارد است. می گفتن وجود دارد که عطارد است. آسمان سوم می گفتن باز محیط بر آسمان دوم است و چسبیده بول، و در تمام اون هم فقط یک ستاره وجود دارد که اون زهره است. در آسمان چهارم مثل همین یک ستاره وجود دارد که خود خورشید است. در آسمان بعد از او پنجم یک ستاره که اون مریخ است و عرض کنم که و در ششم مشتری و در هفتم زحل و در آسمان هشتم همه ستارگان ثوابت و در آسمان نهم هیچ ستاره ای وجود ندارد. با این حساب می گفتن که پس این که ما وقتی میخواستن تطبیق بکنن آیات قرآن را به این هیئت می گفتن اولا چرا قرآن گفته از هفت آسمان و حال اون که هیئت می گوید نه آسمان، و ثانیا چرا قرآن می گوید به این که ما نزدیکترین آسمانها را مزین کرده ایم به ستارگان، و حال اون که نزدیکترین آسمانها فقط ماه درش است و باقی آسمانها هم هر کدوم یکی، و اون آسمانی که همه ستارگان ستارگان ثوابت در او هست آسمان هشتم است که او هشتمین آسمان است نه نزدیکترین آسمان ها. اون وقت این اشکالی. از اون مشکلتر مسئله هفت زمین بود که مسئله هفت زمین دیگه به هیچ شکلی قابل حل نبود و قابل توجیه نبود، چون در اون هیئت زمین ما یگان زمین موجود بود که اون یگان زمین موجود هم در مرکز عالم قرار داشت و باقی اینها در دور اون بودن، و وقت این مسئله خیلی مشکل بود. هیئت جدید اساساً به آسمان به اون معنا که قدما قائل بودن به هیچ شکل قائل نیست که اساساً آسمانی به اون معنا وجود داشته باشه. در هیئت قدیم جدید به حسب این هیئت اون چه وجود دارد فقط خود این ماه و خورشید و ستارگان هستند که اینها هم در فضا معلقند. توجه کردید؟ بدون اون که در آسمانی در به اصطلاح نصب شده باشند و یک آسمانی اونها را در خود قرار داده باشد، ما جز یک عده کرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتاش در هیئت جدید اون وقت یک مسئله دیگر مطرح است. حالا که این ستارگانی که ما میبینیم این ستارگان معلق در فضا هستند، خب هرچی بریم بالاتر آیا به جایی میرسیم یا به جایی نمیرسیم؟ آیا این فضا لایتناهاست و یا این که این فضا متناهی؟ آیا ابعاد عالم به در جایی اگر برسد این جهان ما به پایان میپذیرد یا اساساً پایان پذیری در کار نیست؟ معلوم است که علوم جدید که بر اساس ابزارها و مشاهدات حسی کار میکند، از نظر علمی و مشاهدات حسی که نمیتواند بیان بکند که فضا متناهی است یا غیر متناهی، فقط میتواند بگوید هرچی که تا حالا ما سراغ داریم به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو این که با ابزارهام با قوی ترین ابزارهام که کار بکند بالاخره محدود است و متناهی. اون وقت ولی در این حال در همین امروز هم دو نظریه وجود دارد از نظر فرضیات علمی و از نظر فرضیات فلسفی. یک نظریه میگوید که این فضا محدود است. درست است که اونی که قدیمی ها خیال میکردن که مثلا ماه و خورشید و مثلا ستارگان و اینجوری که اونها حساب میکردن نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حساب های کوچک ما هرچه ما حساب بکنیم بریم جلو، خیلی فضا و وسیع است، خیلی خیلی وسیع است. مثلا تا این حد بشر به اش رسیده است که نور که در هر ثانیه ای 50,000 فرسخ 300,000 کیلومتر حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شون با زمین اونقدر دور است که میلیون‌ها سال نور باید سیر بکنه تا از اونجا به زمین برسد. میلیون‌ها سال، شاید 10 میلیون سال، 100 میلیون سال باید نور سیر بکنه تا به زمین برسه. یعنی ممکنه یه ستاره ای مثلا در جایی از عالم باشد که از اونجا نور افشانی بکند به زمین، خودش ممکنه 100 میلیون سال پیش متلاشی شده، از بین رفته است، نورش تازه حالا به ما میرسد، خودش اون وقت از بین رفته. ولی در این حال، در این حال بر اساس بعضی از به اصطلاح قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی، بعضی از دانشمندان بزرگ زمان ما جداً باز طرفداری این هستن که عالم در مجموعه ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریهش هم کسی نتونست ثابت بکند، همین دانشمند معروفی بود که در چند سال پیش فوت کرد، که نظریه نسبیت و در جهان آورد، اینشتین معروف. این نظریهش همون نظریه محدود بودن ابعاد عالم است. یعنی این چنین نیست که نامتناهی باشد، هر چی ما بریم جلو همینجور عالمی باشد شبیه این عالم، عالمی باشد شبیه این عالم. نه، در نهایت امر، حالا نهایتش چقدر هست، فاصله چند میلیارد سال نوری هم ممکنه باشد، باشد، ولی در نهایت امر این عالم ما محدود است و کروی و شکل هم هست. این هم عرض میکنم که این نظریه. بعد اون وقت مسئله زمینها مطرح میشود که زمین یعنی چه؟ آیا زمین هر کره ای را ما بهش میگیم زمین یا نه؟ زمین اون کره ایست که در اون کره استعداد حیات و زندگی درش وجود داشته باشه، اون کره ای که درش شرایط زندگی وجود دارد. این هم الان جزء مجهولات علم است، حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست، برای اینکه این ستارگانی که جزء منظومه شمسی هستن، همونایی که قدما براش هر کدوم یه فلک قائل بودن، عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و اینها، همینها که بسیار بسیار نسبت به ستارگان دیگر به ما نزدیک هستند، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا اونها زمینی هستند مانند این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارن یا ندارن. البته هر چند وقت یک بار یه اطلاعاتی، یه قرائنی، یه حرفایی مثلا میگن، ولی هنوز جنبه علمی 100% به خود نگرفته و پیدا نکرده، معلوم است قضیه از چه قرار است. خوب، حالا این داشته باش. در اینجا یک مطلب، یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسب هیئت قدیم داشت، یک مشکلش به سادگی حل می شود، و اون مشکلی که قرآن می گوید نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده اید. اگه اینجور باشه معلوم می شود که اون چرا که قرآن آسمان می داند مافوق همه این ستارگان است. یعنی این ستارگانی که چندین میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون سال فاصله نوری دارن با ما، چون قرآن میگه همه ستا تازه نزدیکترین اون آسمان ها به این ستارگان مزین هستند. و وقت معنی مزین بودن، یه حدیثی هم هست که یهودی ها از پیغمبر اکرم یا مسیحی ها، یهودی ها بوده، یهودی های مدینه، وقتی که سوال کردن معنی این مطلب را، فرمود چگونه سقف را با چراغ مزین می کنن. و حتی تصریح کرد پیغمبر اکرم که اون وقت با علم قدیم دیگه قابل توجیه نبود، به تصریح کرد به این که همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمان ها حکم قندیلی دارد که از سقف آویخته شده باشد. پس معلوم میشه اون نزدیکترین آسمان ها از دورترین ستارگان به ما دورتر است. یعنی اون نزدیکترین آسمان ها مافوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا برسد به اونجا خیلی فاصله دارد از نظر علمی. به این شکل مسئله آسمان ها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش میگیرد. یعنی با هیئت قدیم که به هیچ شکل منطبق نیست هیچی، یه امری میشود ماورای هیئت جدید، که هیئت جدید هنوز در این زمینه ساکت است. یعنی نمیتونه نظر بدهد که آیا در ماورای دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است، هنوز از نظر علمی کسی نمیداند که به خود اون نزدیکترین آسمان ها کسی نرسیده تا به ما بعد اونها کسی برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد میرسیم سراغ هفت زمین، که هفت زمین مقصود چی؟ در هفت زمین احتمالاتی دادند. بعضی گفتیم به حسب هیئت قدیم که اصلا هفت زمین خیلی مشکل بود کارش، یعنی اصلا توجیه کردنش جز تعبد دیگه راه دیگری نداشت. در هیئت جدید آمدن گفتن هفت زمین شاید مقصود همین سیاراتی باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید میچرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و یکی دو تا ستاره دیگر که اخیراً کشف کردن، اورانوس و نپتون، و شاید اینها هستند که مانند زمین ما خصلت زمینی دارن. حالا شاید، ولی در اینجا مفسرین یک روایتی نقل کرده ان از حضرت رضا علیه السلام که این را در همه تفاسیر نقل کردن. اون روایت یک شکل و معنی دیگر میدهد به هفت زمین. معلوم میشود که زمینها غیر از این شکل زمین است که ما ابتدا تصور میکنیم. قول این است. حضرت فرمود که وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردن، میگن که این اول انگشتانشون حضرت درهم کردن، فرمود به این که آسمان و زمین به یک دیگر محبوک است، در واقع یعنی به یک دیگر وابسته است. راوی گفت که یعنی که آسمان و زمین به یک دیگر وابسته است. وابستگی ندارد آسمان، که خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه‌ای برقرار کرده است. راوی گفت مگر خدا نمی فرماید که هو الذی، بله چی رفع السماوات، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، خداست که آسمانها را بدون عمود که ببینید شما، بدون عمودی که ببینید یا میبینید اون را شما، خدا برافراشته. امام فرمود خب قرآن میگه به غیر عمد ترونها، گفت بدون عمودی که شما ببینید فهناک عمدون ولاک لا ترونها. پس اینجا عمود هست ولی شما نمیبینید، یعنی عمودهایی که آسمان و زمین دو به یک دیگر وابسته است، آجر که نیست که کسی بخواد ببیند، سیما هم که نیست، آهن هم که نیست، وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی غیر مرئی که این منطبق می شود با همین نیروی جاذبه و این چیزهایی که الان قائلن به وابستگی. بعد اون وقت حضرت معنی آسمانها و زمین رو تشریح کرد با دست خودش، فرمود به این که این زمین رو می بینید، آسمان اول اونیست که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه. بعد فرمود زمین دوم بالای آسمان اول است، تازه او بالای آسمان اول است. حالا از روایت من به طور سریع نتونستم بفهمم که مقصود این است که یک زمینی بالای آسمان اول است یا آسمان اول بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین اونها. آسمان دوم به منزله قبه‌ای بر آسمان اول است، یعنی اینجور نیست که هیئتی ها میگن به یک دیگر چسبیدن مثل پوست پیاز. همینجوری که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه هست، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه هست. بعد بالای آسمان دوم خود یک زمینی. بعد فرمود که همین آیه را خون، فرمود این است معنی قرآن که می فرماد الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. این پس بنابراین این نظریه قرآن نظریه ایست که هیئت قدیم تأیید نمی کند اون را و بلکه تضاد و تناقض هم دارد. هیئت جدید هم تأیید نمی کند و ولی با این بیانی که عرض کردیم در حدودی قرآن بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است، یعنی بحثی است در زمینه ماورای همه ستارگان و قلمرو هیئت جدید هنوز داخل ستارگان هم، هنوز به نهایت ستارگان هم نرسیده. بعد قرآن می فرماید آثار روایات اسلامی بفهمیم که آسمانها به نحوی قرارگاه ملائکه هستند، ولی خب البته ملائکه که در آسمانها قرار دارن مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواد راه برود. اونها اگر ما بخواییم برای اونها شبیهی قائل بشویم، مثل روحن برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم. یعنی اون ملائکه نوعی تعلق دارن به اون آسمانها اونچنون که روحی به بدنی تعلق دارد، اما حقیقت اونها چیست ما نمیدونیم. اون ملائکه‌ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، اون آسمان‌ها، اون ملائکه نوعی تعلق و وابستگی به اون آسمان‌ها دارند که اون مقداری که ما درک می‌کنیم از قبیل تعلقی است که روح به بدن دارد. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدارش ما میتوانیم بفهمیم و بدانیم، و بیش از اون شاید هنوز باید علم بشر خیلی برود جلو تا به این حقیقت نزدیک بشود. خب این آیه دیگه تموم شد، این سوره دیگه تموم شد. میرسیم ما به سوره تحریم. سوره تحریم هم مثل سوره طلاق
با یا ایها النبی شروع شده است. ما سه سوره داریم در قرآن که با یا ایها النبی شروع می شود، این سوره تحریم و سوره طلاق و سوره احزاب که قبل از یاسین بود و قبلا خوندیم و تمام شد. سوره تحریم عرض می کنم که سوره ایست که ابتدا می شود در حالی که اشاره ای دارد به یک جریانی، به یک جریانی که میان پیغمبر اکرم و بعضی از زنهای خود ایشان قرار واقع شده است و به این شکل بوده است که پیغمبر اکرم، یعنی اون چی که از قرآن فهمیده می شود و خیلی جهاتش را تاریخ بیان کرده، یه قسمت کوچیکش هم هست که از نظر تاریخ خیلی روشن نیست. پیغمبر اکرم معلوم می شود که یه چیزی که بر خودش حلال بوده است بر خود به موجب یک قسم حرام کرده است. خب این فی حد ذاته یک کار جایز است دیگه، جز چیزایی که ما داریم عهد و نذر و قسم، یعنی انسان به موجب یک نذر میتواند یک چیز را بر خود واجب کند و یک چیز را حرام بکند که در باب نذر به شرط رجحان میشود این کار را کرد، و یا یک امر مباح و یا یک امر مستحب را انسان میتواند به موجب یک قسم بر خودش واجب بکند یا یک مکروه را بر خودش حرام بکند و یا یک مباح را بر خودش حرام بکند. مثلا آدمی سیگار میکشد، یعنی تصمیم میگیرد که سیگار نکشد، نمیتونه، بعد قسم میخوره که مثلا برای موقت یا برای همیشه سیگار نکشم. همینقدر که قسم خورد دیگه کشیدن سیگار برش حرام میشود، یعنی اگر بخواهد بکشد باید کفاره بدهد، بدون کفاره دیگه حرام میشه. پس این به هر حال یک اصلی است که انسان با یک تفاوت مختصری که در فقه مطرح است میان نذر و عهد و قسم، به هر حال یکی از مسائلی که در فقه مطرح است مسئله این است که انسان با قسم میتواند مستحبی را بر خود واجب بکند یا مباحی را، مکروهی را بر خود حرام بکند و یا مباح. آیا همینقدر نشون میدهد که پیغمبر اکرم یک امری که بر او حلال بود و مباح بود اون را به موجب قسم بر خودش حرام کرد؟ چرا؟ و این کار را برای جلب رضایت بعضی از زنهای خودش کرد. این کار را به موجب برای جلب رضای بعضی از زنهای خودش کرد. حالا یعنی چی برای جلب رضای بعضی از زنها؟ آیا به این شکل که مثلا اون زن مثلا تمایلی نداشت و پیغمبر اکرم برای این که میل رو جلب بکنن، یا نه تحت فشار اذیت زنهای خودش قرار گرفته بود و برای رهایی از آزار اونها این حلال رو بر خودش حرام کرد؟ از آیات استفاده می شود که این دومی است، چون پشت سرش فورا خطاب می کند به اون دو زن، یا اگر تو یا باید توبه بکنید، هم رو شما دایر است میان توبه کردن و میان ادامه دادن به کار خود. اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید که دلهای شما فاسد شده، ولی اگر بخواهید ادامه بدهید تهدید میکند خدا به حمایت پیغمبر برمیخیزد. پس معلوم میشه که مسئله آزار بعضی از زنها بوده است. او هم دو زن بوده است، چون کلمه انتطوبا دارد. و باز از آیه استفاده می شود که پیغمبر سری و رازی را به یکی از زنها گفت و از او پیمان گرفت که این راز را به کسی نگوید، و این زن برخلاف پیمانی که با پیغمبر داشت رفت به اون یکی دیگر که با یک دیگر خیلی رفیق و دوست بودن، رفت به او گفت. بعد پیغمبر اکرم بهش به حکم وحی الهی آگاه شد که سر میان این دو نفر بازگو شده است. فرمود چرا رفتی این دو به او گفتی؟ او تعجب کرد، گفت که کی به تو گفت؟ کی به تو گفت من به او گفتم؟ فرمود که خدای آگاه به من خبر داد که تو این راز را فاش کرده ای. حالا در قرآن ضمن این که به اصولی در این قضیه تصریح شده است، خصوصیات به ابهام گذاشته شده است. پیغمبر چیزی را بر خود حرام کرد به موجب سوگند، ولی اون چیز چی بود بیان نکرد. پیغمبر به بعضی از زنهای خودش رازی را گفت و او افشا کرد و به دیگری گفت. اونی که راز به او گفته شده بود کی بود که به دیگری گفت؟ ولی اجمالا معلوم است که رازی بود است. و راز چی بود؟ اونم باز قرآن معین نکرده و مشخص نکرده. اونها دو تن بودند که قرآن به شدت به اونها حمله می کند، یعنی نشون می دهد اونها در وضعی بودند که علیه پیغمبر توطئه می کردند، تظاهر می کردند. یعنی تظاهر از ماده زهر است، یعنی پشت به پشت یک دیگر داده علیه پیغمبر اقدام می کردند. قرآن می گوید شما یا باید از این راهتون برگردید و توبه بکنید، که بایدم توبه بکنید که دلهای شما منحرف شده، و اگر نکنید خدا، بلکه خدا با قدرت الهی، جبرئیل با قدرت وحی، حتی قدرت اصلی و قدرت های وسط هم ذکر می کنن، صالح مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین که اونم پشت سرش هست، به حمایت پیغمبر هست، تمام فرشتگان به حمایت هستند. اون چنون قرآن موضوع را مهم گرفته است که معلوم میشه خیلی وضع خطرناکی بوده. خب در این که تصریح میکند که اینها دو نفر بودند، ولی قرآن دیگه نمیگه اون دو زن کدوم دو زن بودند. قرآن نمیگوید، بعد میگوید که اون زنی که فاش کرد، بعد پیغمبر به او اطلاع داد که تو فاش کردی و او حیرت زده شد، گفت چی به تو خبر داد، از کجا فهمیدی؟ فرمود که خدا خبر داد. بعد پیغمبر قسمتی از راز را به اون زن گفت و قسمت دیگر را کتمان کرد، یعنی وقتی که برون رو آورد قسمتی از مطلب را برون رو آورد، قسمت دیگر را کریمانه صرف نظر کرد. یعنی اون کارهای زشتی که اونها کرده بودن، یعنی همین کارهای افضلین توتر آوازی حرفا، قسمتی از کارها را پیغمبر به روی او آورد و قسمت دیگر را به روی او نیاورد. عرف بعضه و عرض انبر، به تعبیر امیرالمومنین عمل کریمانه انجام داد. حالا اون قسمتی که گفت چی بود، قسمتی که نگفت چی بود، باز قرآن بیان نکرده. پس از این آیات قرآن ما یه قسمتهایی را در کمال صراحت میفهمیم، ولی یه قسمتهای دیگر را قرآن به اجمال و ابهام گذرانده است، بیان نکرده. حالا که قرآن بیان نکرده است، تاریخ چطور؟ تاریخ و حدیث و اقوال مفسرین آیا قضیه را افشا کرده است یا نه؟ اون چی که از نظر مفسرین اما از شیعه و سنی قضیه افشا شده از این قضیه مسلم است و قطعی است، این است که اون زنی که پیغمبر به او راضی گفت و گفت افشا نکن، حفصه دختر عمر بود، و اون زنی که حفصه بعد راز پیغمبر رو به او افشا کرد عایشه بود، و اون دو زنی که قرآن به اینها میگوید یا دست از توطئه چینی علیه پیغمبر بردارید و یا توبه بکنید، به اتفاق شیعه و سنی حفصه و عایشه بودن. این دیگه نیست که دیگه شیعه حرف میزن از سنی حرف میزن، در این جهت اختلافی نیست، بحثی نیست که حفصه و عایشه بودن. یکی رسام حدیث نیست، حدیث و روایت و تاریخ دیگه از مسلمات است، که یکی از احادیثش حدیثی است که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری و در جامع ترمذی، در این سه تا که من میدونم که از معتبرترین کتب حدیث اهل تفنن است آمده است، و من به یک مناسبتی در اون کتاب مسئله حجاب نقل کردم اون را، و اون این است، داستان این است که ابن عباس میگه در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، در هر دو جا من از روی هر اون دو جا نقل کردم، ابن عباس میگوید به این که من خیلی میل داشتم که یه وقت از خود عمر بپرسم که اون دو زنی که قرآن در سوره تحریم میگوید ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا علیه، اون دو زن چی بودن؟ تا در یک سفر از سفرهای حج من همراهش بودم، در یه جایی که پایین آمده بود، عمر پایین آمد و میخواست به اصطلاح تطهیر و تجدید وضو بکند و رفت، وقتی که آمد وضو بگیرد، من ظرفی ابریق چیز بردم اونجا براش که وضو بگیرد، آب نیستم به اون وضو میگرفت. از همون فرصت استفاده کردم، چون عمر فوق العاده مرد خشن و مرد محیبی بوده است، و ابن عباس از کسانی است که همین موضوع را منعکس کرده، میگه فلان مسئله را من تا عمر جرأت زنده بود جرأت اظهارش نداشتم، که برخلاف میل او بود، با اینکه از پیغمبر حدیث داشتم جرأت نمی‌کردم. دیگه اینجا میگه من این فرصت را غنیمت شمردم و گفتم که یا امیرالمومنین، این که در قرآن میگوید ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اون دو زنی که قرآن این چنین انتقاد میکند کیست؟ میشه برگردوند و عجب از تو که چنین سوال میکنی، عایشه است و حفصه. بعد اون وقت داستانی نقل کرد، یک داستان مفصلی خود عمر نقل کرد، که البته این داستانی که نقل کرده است، در این داستان خیلی جهات را روشن نکرده است، ولی این یک جهت قدر مسلم اینه که در کمال صراحت این را بیان کرده است. داستانی که او نقل کرده است این است که میگوید به این که ما میگه که من خانه ای داشتم در اوالی مدینه، اوالی یعنی قسمت هایی داشتم که بالای شهر پایین شهر را، در بالا شهر مدینه، بالا شهر مدینه قسمت جنوب مدینه است، جنوب شرقی مدینه، اونجا که الان این مخابله ها هستن اونجا رو میگن اوالی مدینه. مدینه خب باغ و باغستان داشته، یعنی یه قسمت خود شهر بوده است که حصارم در ابتدا داشته، او خیلی محدود بوده اما اطراف مسجد النبی بوده، ولی مردم مدینه باغدار بودن و باغهای زیادی داشتن، و یه خانه ها توی باغها بود که اونها فاصله داشت با خود شهر مدینه،
عمر خانه ای داشته است در اوالی تقریبا در خارج شهر مدینه که فاصله داشته تا مدینه. میگه من در اونجا بودم، همسایه ای هم من داشتم و چون راه دور بود ما نمیرسیدیم، نمیتونستیم که هر روز بریم به مدینه، به اصطلاح به مرکز مدینه و مسجد مدینه و خدمت پیغمبر رو اینها. با اون همسایه ما نوبت گذاشته بودیم، یه روز او میرفت تا غروب شهر بود برمیگشت، بعد که میامد تمام خبرها رو برای من میگفت، یه روز من میامدم بعد خبرها رو بویدم. در اون ایام خبرهایی که به ما میرسید خبرهای وحشتناکی از شمال، یعنی از این قسمت رسانی ها که در سوریه فعلی بودن، سوریه فعلی در شمال مدینه است دیگه، و در اونجا عرض کنم قسمتی که حالا شاید جز عربستان سعودی باشد، شاید هم جز سوریه باشد، او بنی غسان که اینها یک سلسله ای بودن از ملوک عرب ولی زیر تحت الحمایه رومی ها بودن، که قبلا هم جنگی که جنگ بوته واقع شد میان مسلمین و میان اونها که جناب جعفر ابن علی طالب هم در اونجا کشته شد. غزوه تبوک پیغمبر اکرم هم که در اونجا جنگ صورت نگرفت برای همینها بود. صد فرسخ تقریبا با مدینه فاصله دارد. خبرهایی میرسید که رسانی ها دارن مجهز میشن، آماده میشن برای حمله به مدینه و اسلحه‌شون رو دارن نهر می‌بندن و دارن مجهز میشن. خب اینها خیلی نیرومند بودن، شوخی نبود. به این خبرهای وحشتناک میرسید. یه روزی که نوبت رفیق من بود، من تو خانه بودم، یه وقت دیدم به این که این در به شدت کوبیده میشه، رفتم بچه ها پشت در، کیه؟ دیدم صدای رفیق من، میگه تو خونه هست، تو خونه هست، تو خونه هست، یعنی من میخواه. دیدم وحشتناکه. آمدم بیرون گفتم چه خبر؟ گفت خیلی قضیه مهمی، قضیه بزرگی. گفتم رسانه ها حمله کردن؟ گفت نه، از اینم بزرگتر. گفتم چی؟ گفت پیغمبر تمام زنهاش یک جا طلاق کرد. عمر یک مقدمه ذکر میکند برای ابن عباس، میگه ما در مکه که بودیم بر زنها من مسلط بودیم، زنها من جرأت نداشتن در مقابل مردها، خلاصا اونجا مرد سالاری حاکم بود در مکه، زنها خیلی زبون نمیدید، مدنی ها قضیه برعکس بود، زنهاشون بهشون مسلط بودن، زنهاشون بهشون مسلط بودن و عرض کنم اون اطاعتی که زنهای مکه داشتن از شوهران نداشتند. و یه روزی من دیدم که زن خودم به روی من برگشت و عمر به اون خشونت زنش برگردد، یه خیلی کار مشکله. من حرف زدم، دیدم به من حمله کرد و چنگ و چون کرده از یه حرفا، و گفتم که عجب یه اخلاق زنهای مدینه، اخلاق شما رو فاسد، در مقابل من اینجور حرف میزنی؟ گفت زن و پیغمبرم با پیغمبرم اینجور حرف میزنی. گفتم راست میگی؟ گفتم. گفتم وای به حال دخترم حفصه. بعد آمدم به مدینه و آمدم پیش دخترم، گفتم دخترم شنیدم که شما پیغمبر اذیت میکنید، اینجور حرفایی میزنید، مثلا تندی میکنید با پیغمبر، ولاتا قهر میکنید با پیغمبر، این کار نکن، این کار برات خطر داره، از حرفا. وقتی که این حرفا این رد همسایه من گفت، گفتم بدبخت شد حفصه، من قبلا بهش گفتم این کار نکن. بعد میگه وقت من پاشدم رفتم به چیز، رفتم به مسجد مدینه و دیدم که یک زلزله و یک غوغایی است و مردم جمع شدند و پیغمبر به علامت کراهت آمده در یک اتاق دیگری، در یک اتاق مثل بالاخانه بود اونجا بود و یک غلام سیاهی هم در اتاق بود و مردم هم جمع شدند و گریه میکنن. خیلی رفتم سراغ حفصه، ایدم حفصه هم گریه میکنه. گفتم پیغمبر شماها رو طلاق داده؟ والا من نمیدونم، ولی اینقدر میدونم پیغمبر از ماها اعراض کرد، البته کسی طلاق نبوده، بعد من چه شایعه درو بوده. بعد حال داستان مفصله که من رفتم اون بالا و اون سیاه گفتن اجازه بگیر از پیغمبر، میخوام برم باشون صحبت بکنم، و اون رفت تو آمد رفت گفتم، ولی پیغمبر جوابی نداد. میگه من برگشتم توی مردم، یه مدتی رو سبب تاب نیاوردم، دو مرتبه رفتم، بعد گفتم اجازه دیگه برای من رفت آمد، گفتم به پیغمبر حرفی نزد، سکوت کرد، هیچ جواب نداد. تا دفعه سوم هم دیگه جواب نداد، آخرش من صدا کرد گفت بیا و رفتم با پیغمبر صحبت کردم و بعد پرسیدم که شما زنها رو طلاق دادید فرمود نه. اینجوری عمر این داستان را به اینجا میزنه، قضیه ان تتوبا الله فقط فقط قلوبکما را، بعد از این که قبول میکنه که این مقصود عایشه و حفصه است، قضیه را میبرد به این که تمام زنهای پیغمبر پیغمبر را ناراحت کرده بودن به جوری که انقریب بود که پیغمبر همه را طلاق بدهد، ولی این دیگه مسلم شده است که این اصلی که عمر میگه درسته که مقصود از اون دو زن عایشه و حفصه هستن، اما این قصه یه قصه دیگری بوده پیوند زده با اینجا، این قصه غیر از این قصه عایشه و حفصه است. چون اینجا اگر این مربوط به همه زنهای پیغمبر میبود چرا اسم دو تا زن فقط ببرن؟ میگه این تتوبا شما دو زن، معلوم میشه این قصه غیر از این قصه است. ولی در این جهت خواستم عرض بکنم که اتفاق شیعه و سنی است که مقصود حفصه و عایشه هستند. بعد هم معلوم می شود که در حدی بوده قضیه که قرآن اینها را دعوت به توبه می کند، یعنی در این مورد، در مورد تظاهر علیه پیغمبر، یعنی اقدام توتعچینی علیه پیغمبر، کار را به جایی کشندن که گناه کبیره مرتکب شده اند که قرآن میگه توبه بکنید. البته گناه کبیره لازم نیست غیر از اذیت پیغمبر گناه کبیره دیگه باشه، اصلا قرآن اذیت کردن، آزار رسوندن پیغمبر خودش اکبر کبائر است، ولو با زبان بیان پیغمبر اذیت بکنن، توجه کردید؟ ولی حالا اینها چه فشاری روی پیغمبر آوردن و چقدر پیغمبر را در چه موضوعی اذیت کردن که پیغمبر اون حلال خدا را بر خود حرام کرد؟ بعضی گفتن که پیغمبر در خانه سوده شربتی نوشیده بود، شربتی از عسل، عسلی آشامیده بود در اونجا، یا شربتی از عسل آشامیده بود. عایشه و حفصه توطئه کردن، گفت یه حرف منم میگم تو هم بگو. این دفعه پیغمبر تا آمد بگیم چقدر دهن بو میده اینا چیه خوردی؟ تو هم بگو چقدر دهن بو میده اینا چیه خوردی؟ این کاری کردن. بعضی این اهل تصمیم نمیشن خودشون که اینها این حرف زدن که میخواستن که پیغمبر از این شربتی که در خانه اون زن خورده چرا اونجا خورده؟ گفتن اون زنبور اصلش چی خرست نحلته ها بل چیه به چیده هست غرفت، غرفت هم چی چیزی یه گیاه به اصطلاح بدبوی هست در اطراف مدینه که اگر زنبور اصل از اون گیاه بخورد میگن اصلش بدبو میشود. آمدن اینه یه حرف زدن به پیغمبر که اینا چیه دهنتون چرا بو میده، چرا اینا رو خوری دهنتون چیه؟ این لابد آخرین مرحله اذیت بوده. پیغمبر تو بسیار دیگه من از این شربت نمی کنم. بعضی گفتن جریان جریان ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه زنی بود قبطی یعنی مصری که بعد از نام نوشتن پیغمبر به اون حقوق پادشاه مصر اون وقت هدایایی برای پیغمبر فرستاد، از جمله ماریا را و زن خوبی بود و مورد علاقه پیغمبر و از او هم ابراهیم پسر پیغمبر متولد شد. اینها پیغمبر را در مورد ماریا اذیت کردن. بعضی گفتن پیغمبر فرمود دیگه من با ماریا نزدیکی نمی کنم، یعنی اینقدر اینو اذیت کردن گفت من دیگه به خاطر شما دیگه من او غلطاً رهاش میکنم یا به او نزدیک نمیکنم. بعضی گفتن مقصود این است ولی درست روشن نیست، این بوده است، اون بوده است، چیزی دیگری بوده است، اینش دیگه 100% مسلم. بعد اون رازی که پیغمبر به اون زن گفت چی بود؟ و گفت به کسی نگو. بعضی گفتن راز همین بوده است که تو به کسی نگو ولی من ماریه رو رها میکنم. ولی موجود در بایشه گفت مجرد ایده بند که پیغمبر خلاصه توتای گره و پیغمبر ماریه رو رها خواهد کرد. بعضی گفتن که قصه بعد از خودش رو پیغمبر اکرم به حفصه گفت. فرمود بینید که بعد از من پدر تو خلیفه خواهد شد و پدر عایشه خلیفه خواهد شد و بعد از او هم عمر خلیفه خواهد شد. زمام امور رو اینها به دست میگیرن. اینا هم کمیشه دنبال این بودن، اینا هم که دنبال این نبودن که حالا کی واقعا باید چنین بشود، دنبال بودن که کی خواهد شد. حالا هر که باید و هر که نباید سر جای خودش. مسئله باید یه مسئله است، مسئله بودن و نبودن مسئله دیگری. این قضیه رو رفت فاش کرد، ولی این هم درست روشنی که واقعا چی بود است. ولی اون چی که مسلم و روشن است این است که رازی را پیغمبر به حفصه گفت و حفصه هم این راز را به عایشه آشکار کرد. ولی از این دو نفر دو تجاوز نکرده بود. بعد پیغمبر اکرم به حکم وحی الهی که بهش خبر داده شد که حفصه این راز را فاش کرد، به روی اینها آورد، به روی حفصه که چرا گفتی؟ او هم گفت که تو از کجا فهمیدی؟ فهمید خدا رو من خبر دادم. بعد پیغمبر اکرم با نشانی ها بهش گفت، ولی باز هم کریمانه رفتار کرد، یعنی قسمتی رو بیان کرد، قسمت دیگر را کریمانه اعراض کرد. معلوم میشه که این راز هم یک کلمه و دو کلمه نبوده، یه مطلب نسبتاً زیادی بوده است که پیغمبر اکرم قسمتی را گفت و قسمتی دیگر را عرض کنم که چیز کرد، اعراض کرد از گفتن. حالا در دنبال این آیات است، یعنی بعد از فاصله چند آیه قرآن داستان زن نوح و زن لوط رو ذکر می کنن. این اشاره به این مطلب است که این اولین بار نیست که پیغمبری دچار زنانی مانند شما شده باشد. به نظر من کمتر من دیدم که به آیات سوره تحریم شیعه استدلال کرده باشد. کردن نیست، نکردن. هیچ آیه‌ای در قرآن به اندازه آیات سوره تحریم صراحت ندارد که به این کمال صراحت خباثت این دو زن را ثابت و روشن بکنه. حالا باز اگر قرآن اشاره‌ای داشت که اینها توبه کردن و قبولم شد، خب میگفتیم پیغمبر اذیت کردن، گناه کبیر هم مرتکب شدن، بعدم توبه کردن، بعدم قبول شد. ولی قرآن اصلا یک کلمه ای در این زمینه نمیگه، فقط میگه اگر توبه بکنید. تا زنیم که اگر توبه بکنید، گوه اصلا زبان ملایمه. اگر توبه بکنید خدا را میابید که توبه ها را میپذیرد. این زبان ملایمه. ولی در همین جا که میگه اگر توبه بکنید با زبان خشونت، اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید، این دلهای شماست که منحرف شده. و اگر باز هم به توطئه ادامه بدهید، خیال نکنید کاری میکنید، خدا ملائکه خدا و صلحای مؤمنین به قول بعضی، یا صالح مؤمنین که این دومی است، فرد صالح مؤمنین که این دیگه، چون میگه فرد صالح دیگه جای شکی نیست. این روایات و حدیث هم دارد که مقصود علی است، علی حامی پیغمبر. بنابراین در فضائل علی علیه السلام و در خباثت این عایشه و حفصه، این آیات صراحتی دارد غیر قابل انکار. اون وقت این کسانی که بعد میان عایشه را به عنوان، البته ما هیچ وقت بنامون نیست به این که به عایشه به اعتبار انتصابش به پیغمبر اکرم اهانت اونجوری بیان بکنیم، ولی در حدی که خب قرآن وقتی که خباثت به معنای یعنی مخالفت امر خدا و پیغمبر، اکر را به عنوان صدیق و عایشه را به عنوان صدیقه یاد می کنن، بی خلاف نفس قرآن.
سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیامبر، لما تحرم ما احل الله لك، چرا بر خود حلال میکنی، حرام میکنی چیزی را که خدا بر تو حرام کرد حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، ما میدانیم چرا، برای دست آوردن رضایت همسران خود حلال خدا را بر خود حرام کردی.
اگه ما بودیم این آیه، از این آیه ما نمیتونستیم بفهمیم که آیا پیغمبر به موجب تحت فشار و اذیتی که قرار گرفته است، برای این طلب رضای اونها، یعنی برای فرار از آزار اونها، یا نه فقط برای جلب نظر اونها. ولی آیات بعد درست نشون میدهد که مقصود از طلب رضا یعنی برای فرار از آزار. ولهذا این ملامت متوجه اون زنهاست. مثل این هست که ای پیغمبر، تو برای فرار از آزار این زنها حلال خدا را بس خود حرام کردی. برای متوجه اون هست ای کسانی که پیغمبر را اونچنون تحت فشار قرار میدهید و اذیت میکنید که حلال خدا را بر خود حرام بکنند. والله غفور رحیم. آقای طباطبایی اینجا یه استنباط خیلی لطیفی کردن. ایشان میفرمایند این که این ملامت برعکس اون چه که خیلی ها گفتن که خدا در اینجا پیغمبر ملامت کرده که چرا حلال رو حلال خدا رو بر خود حرام کردی، بلکه این ملامت متوجه زنهایی که موجبات این عمل رو فراهم آوردند. ایشان میگه چون بعدش قرآن میگه والله غفور رحیم، خدا آمرزنده و مهربان است. آمر این جمله غفور رحیم در جای گفته میشود که انسانی عمل ناشایستی انجام بدهد، حرامی انجام بدهد، که بگه که خدا آمرزنده است، یعنی کاری که گناه است خدا گناه ها نمی آمرزد. پیغمبر حلالی را بر خود حرام بکند که حرام که نیست. این اونی که حرام است اون عملی است که منجر به این شده است، یعنی اون موجباتی است که منجر به این شده است، اون کاری که گناه است. کاری که گناه است اون آزارهایی است که منجر به این عمل مباح شده است. پس به قرینه والله غفور الرحیم بفهمیم که ملامت متوجه کسانی است که موجبات این کار را فراهم کردن، نه متوجه شخص پیغمبر. خب پیغمبر زمین قسم خورده بود، خدا اجازه میدهد با دادن کفاره اون قسم را به اصطلاح بشکنید و بر خود حلال کنید. قد فرض الله لکم، خدا فرض کرده برای شما، فرض علیکم دارین و فرض لکم. فرض علیکم یعنی واجب کرده، فرض لکم یعنی برای شما جایز دانسته است. خدا مجاز می شمارد که شما از این یمین، از این قسم به اصطلاح چیز بشید، به این بیاید، یعنی به این که به جای اون کفاره ای بدید. اینجا یه خطاب به عموم مردم است. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، مولا و یار و ناصر شما خداست و او دانا و حکیم. به اید اثر النبی و الى بعض از واجهی حدیث ها، اون زمانی که یعنی یاد کن، ذکر کن، اون وقتی که پیامبر به بعضی از همسران خود داستانی را، حدیث یعنی قصه ای را، چیزی را، امری را، مطلبی را به صورت یک راز به او میگوید. معلوم است که اینجا اصلا این آیات نشان میدهد که تمام قضايا برای این بوده است که باطن اینها آشکار بشود، که اینها صلاحیت رازداری رو ندارند. پیغمبر رازی را به بعضی همسران خود گفت، فلما نبعت به و اظهره الله علیه، همین که این زن فاش کرد این حدیث را، این راز را، البته به یه نفر بیشتر نگفت که همون عایشه بود، و اظهره الله علیه و خدا پیامبر را بر این اظهار فاش آگاه کرد، عرف بعضه و اعرض عن بعض، ولی پیغمبر کریمانه رفتار کرد، همه را به روش نیاورد، قسمتی را به روش آورد که چی نمی کردی و قسمت دیگر را به روش نیاورد. فلما نبعها به، تا پیغمبر به خبر داد که من می دونم، او مستوحش شد و وحشت کرد، قال من هم به اکاها چی به تو خبر داد؟ ما که این را چنون در به اصطلاح خصوصی در میان ما دو نفر بود که احدی اساسا اطلاع نداشت، باور نمی کرد قضیه. قال نبعنی العلیم الخبیر، خدای آگاه، خدای دانای آگاه به من خبر داده. اینجا هست که دیگه لحن قرآن به شدت خشونت پیدا می کنه. ببینید لحن قرآن چجوره؟ از اول یک ملامت ملایمیست، تازه صورت ملامت هم خطاب به پیغمبره، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، تا در ابتدا خیال بکنن که واقعا طرف خطاب پیغمبره، ولی بعد والله غفور الرحیم نشون میده که یک جریان گناهی در کار بوده که منجر به این امر مباح شده. خیلی ملایم در آیه بعد یه خورده لحن به شدت گرایش پیدا میکنه. بله اون زمانی که پیامبر به یکی از بعضی از همسران خود داستانی را راز میگوید و میگوید فاش نکن، باز میرود فاش میکنه. تازه وقتی که پیغمبر بهش میگه تو این را گفته ای، میگه عجب کی گفت؟ میگه خدا گفت، پیغمبر هم همه رو بوش نمی آورد. این خود لحن خشونتی دارد نسبت به اولی. در این سومی، در آیه سوم دیگه لحن شدت پیدا می کنه. خیلی انتتوبا الالله فقط فقط قلوب ای دو زن تتوبا تسمیه. خب این انتتوبا درست نشون میده که این دو نفر بوده، نه همه زنهای پیغمبر. ان تتوبا الى الله، اگر توبه کنید به درگاه الهی. گفتیم که در این جاها وقتی که باز یک کمی لحن ملایم باشه، اگر توبه بکنید، خب البته خداوند توبه انسان رو میپذیرد، توبه گناهکار رو میپذیرد. اینجور همه این فرمان، اگر توبه بکنید به سوی پروردگار، فقط فقط قلوب بکنید، البته باید توبه بکنید که این دلهای شما منحرف شده. حالا توبه از چی؟ مگر چه کار کردن که توبه بکنن؟ آیه نشون میده اون کاری که گناه بوده و باید توبه بکنن چیست؟ از چه سنخ گناهی هست؟ حالا این هست که این فرماد که و این تظاهر علیه، و اما اگر توبه نکنید و تظاهر بکنید علیه پیغمبر، تظاهر گفتیم همین است که ما امروز بهش میگیم توطئه. تظاهر از ماده زهر است، وقتی که دو نفر با هم علیه کسی کار بکنن میگن تظاهر علیه، یا جمعی اگر علیه کسی توطئه بکنن میگن تظاهروا علیه. پس معلوم میشه اون گناهی که مرتکب شده اند از نوع توطئه علیه پیغمبر بوده، و این خود نشون میدهد که پای مسئله خلافت در میاد. و الا در یه مسائل جزئی از قبیل این که نمیدونم شربتی در خانه یکی از زنها خورد و به موجب اون بود، این چه مسئله ای نیست. باید یک مسئله مهمی در کار بوده. ببینید اینجا ما به یک امری میرسیم، به یک مطلبی میرسیم که جاش هست من این را عرض میکنم. اون مسئله این است، ممکن است شما سوال بکنید که چرا قرآن این قسمتها را به صراحت بیان نکرده؟ و چرا اسم این دو زن را به صراحت نبرده؟ همین را میگه شما دوتا. چرا اون راز را نگفت؟ راز چی بود؟ همین قد بگه رازی بوده به افشا شده. چرا نمیگوید اونی که تحریم کرد حلالی که پیغمبر بر خود حرام کرد چی بود؟
فکر کشبه ای برای کسی بازی نمیمونه. چرا در همه این مسائل قرآن باز
به صورت مطلبی گفته که گفته مطلب را، ولی باز یه چیزش را مثل این که نخواسته خود قرآن به صراحت بگوید این را در خارج قرآن گفته؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست و پیغمبر و آنان که در حال رکوع انفاق میکنند. یا آنها همون همین کسی که این اشاره به شخصه، چون این یک عمل اتفاقی است که اتفاق نمیشه، که این معنی اشاره به شخص معین است. خب چرا اینو به این صورت قرآن میگه؟ خود سریع میگه، یه علی دیگه، حالا چرا اینجوری میگه نه در جاهای دیگر؟ این به طور قطع همه اینها یک فلسفه دارد و اون اینه فلسفه قدیه. پیغمبر اکرم و در درجه اول خود خدا، خب خدا کارها را از مجاری عادی و طبیعی اجرا می کنه. پیغمبر اکرم این قضیه را به طور یقین می دانید که اگر در این قضایا به طوری پافشاری بکنند که باب توجیه و تعبیرهای دروغی را هم دروغ ادهی ببندد، به طور قطع دیگه اونها در کمال صراحت در مقابل خود قرآن اسلامی و قرآنش هم قبول هم. یعنی جامعه اسلامی درون به شکافی که شکاف عمیقی، از اول میگن آقا قرآن گفته قرآنش هم قبول نداریم، تموم شد، پیغمبر رفته کار تموم شد، از اون قبولش نداریم، قرآن هم قبول نداریم، گفته پیغمبر هم گفته پیغمبر قبول نداریم حرف پیغمبر. اگر به این صورت میبود، یعنی اون شکاف اول به این صورت اگر میبود که مسلمین از اول منقسم می شدن به دو قسمه، به دو قسمی که مؤمن بودن و کافر صریح، مؤمن هم دیگه از بین رفته بودن، بعدم در شرایطی که اسلامی که تازه پا هست که ما دیدیم با این که با همه این تدبیرها که پیغمبر کرد که در داخل مسلمین اختلافی نیفتاد و باز هم حضرت علی هم تأیید کرد اینها را، این قدر مردمی به اصطلاح به رده پیوستن که اگر این وحدتی اون روز مدینه نمی بود به کلی اصلا اسلام را بیشکن کرده بودن. توجه کردید؟ یعنی قرآن جوری کرده مطلب را که اونهایی که قطعا مخالفت می کنند لااقل به روی خودشون نیارن که ما داریم با قرآن مخالفت میکنیم. یه جور توجیه و تعبیری، حالا که از کجا که مقصود علی باشد، دستاری میدونه که مقصود علی است، اما از کجا که مقصود علی باشد؟ نه مقصود علی نیست. انتتو با الله پیغمبر اینجا آمد همسای همه زنهای پیغمبر، خود مقصود عایشه و حفصه است، ولی قصه رو وقتی که نقل کرد پای همه زنهای پیغمبر در میون کشید. توجه کردی؟ یعنی مغالطه در واقع. و در قضایای دیگر حالا در همون جا، حالا اگر مثلا همون قضیه را، قضیه قلم و قرطاس را اگر پیغمبر این کارو میکرد، حالا میندش، خب بعد همین حرف مطرح بود دیگه. تو یه عده میگفتن این معتبر است چون پیغمبر گفته، یه عده میگفتن نه خب پیغمبر چون در حال تب گفتن معتبر نیست. حالا که حرف در اینجا گفته میشد، بعد همه حرفای دیگه پیغمبر، خب برید ببینید فلان حرف پیغمبر گفته و حالش جا بوده که گفته یا حالش جا نبوده. اینجور بود دیگه. این بزرگترین سیاست پیغمبر اکرم بود، نخواست این باب باز بشود در میان امت. بعد هر جمله از پیغمبر که نقل میشد گفته چی میدونیم؟ افسادی پیغمبر در حال کب گفته در حال هنجه. یعنی کسی که این باب را به روی پیغمبر باز بکند و بشکرد این اثر را، تو بابا توی که داری هر جون میگی، تو وقتی هم تب نداری داری هر جون میگی، تو بیتب داری هزیان میگه پیغمبر هزیان از ساعت پیغمبر بدور است. ولی اگر این باب پا باز میشد تمام اساس متزلزل بود. به طور قطع که اسم امیر المومنین به کمال صراحت در قرآن بود، با خود قرآن با صراحت مخالفت میشد. به این مصلحت اسلام، مصلحت اسلام این بود اگر مخالفتی میشد به نام مخالفت با قرآن نشد. توجه کردید؟ شما خودتون گاهی وقت همینجور که عرض کردم، شما اگر یک پسر نافرمانی داری، به مادرش میگید، میدونید که او داره حرف شما رو مخالفت میکنه، ولی به یه جوری مادرش میگید کاری نکن که روش به من باز بشه، همین قد دیگه روش من باز شد در مقابل من بود، حرف تو رو گوش نمی کنم، مثلا به یه کار تموم شده. یعنی این پرده را به اصطلاح نگه می‌دارید. مصلحت این است این مقدار پرده محفوظ بماند. حتی در اینجا وقتی پیغمبر به روی اونها می‌آورد، وقتی که عرف بعض بود و عرف اندر، قسمتی را به رو آورد، قسمتی را به رو نیاورد، نمی‌خواست با پرده 100% پاره بشه. ان تتوبا الالله فقط فقط قلوب کنم، اگر توبه بکنید که باید توبه کنید، این دلهای شما منحرف شده. آقا دل منحرف شده در مقابل پیغمبر یا کفر یا نفاق دیگه، از این کمتر که نیست، دل شما منحرف شده. و این تظاهر علیه، و اما اگر توطئه بکنید علیه، دیگه اینجا تهدید خیلی شدیده، دست از توطئاتون برداره، بلا فان الله مولا، خدا یار و یاور اون. وقتی میگم خدا یار و یاور اوست، در ذهن میاد یعنی عقوباتی که خدا در آخرت دارد. البته خدا وقتی که بگیم بگیم جایی کسی دیگه باقی نمیمونه، ولی وقتی میگیم خدا، یعنی بابا صبر خدا خیلی زیاده. حالا خدا در آخرت، حالا آخرت تا برسن نرسن که بخواد بشه، و جبرین جبرئیل یار اوست. وقتی میگه جبرئیل یار اوست، اشاره به این است که یعنی این مقام الهی آماده است که هر طور که ایده کنید خبر بده، یعنی چیزی بر پیغمبر مخفی نیست. و صالح المؤمنین وقتی که میاد مطلب را در سطح بشری پیاده می کند، یعنی با یک وسیله بشری شما را به خداتون می رسوند. یعنی ممکن است اصلا اگر تا اینجا ما پرده رو حفظ کردیم، اگر بیش از این به کارتون ادامه بدهید، ما همینجا در زندگی کار را با شما یکتره بکنیم. ولی ملائکه تو بعد از آلکه وحیر و همه فرشتگان بعد از این پشتیبان هستن. اینها البته اینها در این آیه بعد که میخوام بخوانم اشاره بیشتر به وضع عایشه دارن. حفصه زن بیوه بدگلی بود، این همه اهل تسلیم نوشتن این را، بیوه بود که عمر بعد از اینکه این بیوه شد رفت به ابوبکر پیشنهاد کرد، گفت حفصه رو بگیر نگیر، رفت به عثمان پیشنهاد کرد و بیا بگیر او هم نگرفت. دو تا پیر مردان نگرفتن این را. بعد آمد به پیغمبر پیشنهاد کرد و به معاصر مواره که پیغمبر بکنه. پیغمبر این را گرفت. عمر همیشه بهش میگفت. گفت تو همین از بهش میگفت. گفت تو کسی نمیگرفت من به پیغمبر دادم. تو بگی تو این جور میکنی. گفت تو به عایشه نگاه نکن. او دختر است خوشگل. اینو الان ناز میکنه هر بار ناز میکنه. تو دیگه چرا؟ من تو رو زور به پیغمبر چسبوندم. این همیشه بهش میگفت. این روایت هست. ولی عایشه گاهی وقتا این چیزا رو میکرد که بله خب ما مثلا چنین ما چنان. تنها میخواستم بگن که حالا ما مثلا که در پیغمبر هستیم حق داریم به پیغمبر ناز بکنیم. قرآن در اینجا میگوید ببین که اگر خدا شما رو طلاق بدهد اینجا طلاق کنه به صورت جمع هست. همه زنها رو که خدا طلاق بده این اگر پیغمبر طلاق بدهد زنهای دیگری باز امید از خدا نصیب او بکند که مزایایی که شما دارید اون چه شما دارید که بعضیتون بیوه بوده اید و بعضی دختر که یکی فقط دختر بوده که عایشه بوده با وجهشان همشون بیوه بودن مزایای شما رو داشته باشد و نقص شما رو نداشته باشد. مقصود اینجا اشاره میکنه نقص شما قانطات زنانی که خاضع باشند در مقابل پیغمبر و توتر چینی نکنید. یعنی چیز نکنید، خیال نکنید پیغمبر از طلاق دادن شما بترسد، نمیترسد، طلاق میدهد شما را، بعد خدا برای اون زنهایی نصیب میکند که اون زنها مسلم باشن، مؤمن باشن، قانت و عابدم باشن. قانت باشن مقصود کلمه قانت خاضع در مقابل پیغمبر، یعنی متمرد و متظاهر علیه پیغمبر نباشد. عسى ربه امید است پروردگار او اگر شما رو طلاق بدهد که به جای شما همسرانی بهتر از شما نصیب کنند که اونها مسلم باشند و مؤمن باشند. حالا این که ما گفتیم به قانتش اشاره است شاید خود مسلم و مؤمنش از خود خالی از اشاره نباشد، یعنی این نفاقی که شما دارید نباشته باشد. مسلم باشند و مؤمن باشند و قانت یعنی خاضع در مقابل امر پیغمبر، تائب توبه کار که شما بد میکنید و توبه نمیکنید. بله عابدات عبادت کننده، صالحات روزه گیرنده. حالا مثل شماها گروهتون بعضیتون بیوه بوده اید و بعضی بکر طیبات و افکار. بعد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره. حالا بعد عرض میکنیم تا آخر سوره اشاراتی به اول سوره هست، یعنی قرآن با اشاراتی این دوتا زن را میکوبد که از جمله این آیه ای اهل ایمان خاندان خودتون را و خاندانتون را از آتش جهنم حفظ کنید. اشاره به گناهی که یعنی مسئول خاندان خودتون هم خودتون هستید. این با حالت بعد ارزان خوب اینجا این بحث ما پایان میپذیرد. داستان عایشه و داستان حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک شکل منفی با یک دیگر نوعی وابستگی دارد. اهل تسنن هم این را قبول کردند که عایشه با حضرت زهرا روابط خوبی نداشت، روابط بدی داشت و با حضرت امیر هم به اعتبار این که شوهر حضرت زهرا بود و داماد پیغمبر بود. منتهاش اونها گاهی وقتا وقتی میخوانی خودی جانب عایشه را گرفته باشن میگفتن به این که خوب آخر خدیجه که مادر حضرت زهرا بود قبلا از دنیا رفته بود و بعد عایشه آمده بود و جای خدیجه را گرفته بود، این طبیعی است
که میان زن پدر و میان دختری که از زن پیشین هست یک نوع کدورتی هست، به این صورت میگفتن، یعنی معلل میکردن قضیه را به این امر. ولی حقیقت مطلب چیز دیگری است که باز بعضی از اهل تسنن هم در کمال صراحت قبول کردن و از این جمله خود عایشه در بعضی حرفهاش اقرار کردن این مطلب. مسئله این بود که پیغمبر خدیجه را با این زنی بود که 15 سال از پیغمبر بزرگتر بود و وقتی که از دنیا رفت زنی بود در حدود 68 سال از عمرش می گذشت، در حدود تقریبا نزدیک به 70 سال. در 40 سالگی پیغمبر، یعنی در 25 سالگی خود و در 40 سالگی خدیجه با او ازدواج کرده بود و بعدم تا وقتی که خدیجه بود به هیچ زن دیگر رو پیغمبر نگرفت. تازه بعد از اون هم هر وقت نام خدیجه برده می شد پیغمبر اکرم کمال احترام را به او می گذاشت و گاهی گریه می کرد، ثنای خیر می کرد. عجب زنی بود خدیجه، چه زنی بود. درست عکس این دوتا که توطئه چینی علیه پیغمبر می کردن، او یک زنی بود 100% فداکار و یک همچه زن فداکارش را دنیا به خودش ندیدن. زنی بود متشخص، ثروتمند، فوق العاده ثروتمند، که اول آشنایش با پیغمبر از این شد که پیغمبر را به عنوان یک عامل تجارت استخدام کرد در قبل دوره بعثت. بعد همه چیز خودش را فدای راه عقیده و ایمان خودش کرد. عقیده با پیغمبر شد. عقیده طالب میدونید دیگه، در شمال مدینه در راهی که میریم به طرف عرفات اونجا یک کوهیست وسط دره ایست اونجا، اون که الان اینجا که قبر علی طالب و قبر خدیجه هست دیگه، اما اونجا که قبر علی طالب و قبر خدیجه هست کسر می کردن. نه سقفی دارد نه چیزی. 3 سال در این هر بیابان اینها زندانی بودن و محروم از تمام مزایا و حقوق. نون خوش به زحمت گیرشون می آمد و در همون جا بود و از همون جا بود که خدیجه از دنیا رفت و عبود